وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث مفهوم غايات از منظر سیدان الاستاد کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 281 و صفحات بعدی تا صفحه 286 سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مفهوم بحث مفهوم غایت در 2 مرحله مطرح است. مرحله اول بحث از داخل بودن غایت در مغیا و عدم داخل بودن آن در مغیا. بحث دوم ادله اثبات مفهوم برای غایت. اما در مرحله اول می فرماید که اقوالی در این رابطه وجود دارد که قبلا برای شما فضلا گفته ایم که می شود 4 قول. 2 قول اثباتی و ایجابی و سلبی، یعنی قول اول که مطلقاً غایت داخل در مغیاست، قول دوم که مطلقاً غایت خارج از مغیاست، قول سوم تفصیل بین وحدت در جنس بین غایت و مغیا، قول چهارم هم تفصیل بین عدات غایت بین حتا و اله. اینا را گفتیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که صحیح و تحقیق، یعنی الرأی شریفشان این است که غایت داخل در مغیا نیست مطلقاً و اصلا غایت چیزی است، مغیا چیزی دیگری است، در کنار هم دیگه قرار می گیرن، در جوار هم دیگه هستن، 2 واقعیت است. اصلا غایت داخل در مغیا نیست. دلیلی که در این رابطه ارائه می فرمایند عبارت است از اینکه می فرمایند در این در مثل چنین موارد باید از نظر عرف استفاده کرد. می فرمایند که می بینیم مقتضای ارتکاز عرف، مقتضای فهم عرف این است که غایت داخل در مغیا نیست و این فهم عرف و این ارتکاز عرف در اینجا برای ما حجت هست و شک درش نیست. منظور از فهم عرف برداشت عرف از بافت کلمات و منظور از ارتکاز عرف تلقی ذهنی یا داشته ذهنی اهل عرف نسبت به این تعابیر که در اذهان مرتکز است، غایت چیزی است مغیا، چیز دیگر، دو حقیقت متمایز از هم دیگر هستند و یکی به دیگری داخل نیست. و برای شما افاضل گفته این تکرارش باز هم خالی از نفع نباشد که حجیت نظر عرف در صورتی است که همه اون نظر رو بفهمند و این یک شرط بود برای حجیت نظر عرف. شرط دوم چی بود؟ قطعا در جلسه اگر بودیم شما ممکن بود جا بگیم. شرط دومش اینه که نظر مخالفی اعلام نشده باشد. با این دو تا معیار نظر عرف حجت هست، چنان که در ظهورات هم این رو گفتیم که در ظهور هم این دو شرط شرط حجیت ظهور و شرط حجیت نظر عرف هست. بنابراین می فرماین که بر اساس نظر عرف و ارتکاز عرف غایت از مغیا جدا هست و قطعا یکی به دیگری داخل نیست. و بعد از اینکه این مطلب یعنی این رأی ثابت شد، به طور طبیعی اون سه قول دیگر خودش فرو می‌ریزد. سه قول دیگر: دخول غایت در مغیا مطلقاً دیگه خلاف فهم عرف، تفصیل هم معنا ندارد. البته تفصیلی که در بین اعلام و حتی بود در کلام محقق نائینی اشاره شده بود که اگر حتی در ادات بیاد به طور اغلب اعلام می داند دخول غایت را در مغیا، ولی معیار نیست، کلیت ندارد. خود ایشان هم قبول نکردند و به عنوان یک تفصیلی مطلب را به آخرین اظهار نظر نرسوندند، چون آخرین مطلب در اظهار نظر محقق راینی این شد که موردی باید بررسی کنیم، کلیت و قاعده در کار نیست. مطلب کتاب اینجا گفتیم، این مسئله یعنی مرحله اول از بحث تا همین حد کافی باشد. رأی ایشان را به دست آوردیم بر اساس رأی سیدنا الاستاد غایت در مغیا حکمان داخل نیست، قطعا مطلقا، دلیلم فهم عرف و ارتکاز عقلا. و اما مرحله دوم بحث که عبارت است از مرحله اصلی، یعنی اثبات مفهوم بر غایت یا بررسی مفهوم برای غایت، که آیا جمله‌ای که مغیات به غایت هست مفهوم دارد یا ندارد. سم مثل سر من البصرت الى الکوفه که آمده است آیا مفهوم دارد، یعنی سر فقط تا کوفه است، از اون به بعد واجب نیست، تمام منتفیست حکم، یا نه تا اونجا هست و بعد از اون هم میتوند اون سیر ادامه داشته باشد، واجب باشد، میتوند نباشد. دلالتی از این جمله مغیات بر آن وجود ندارد. این تحریر محل بحثه که مشخصه. سیدنا الاستاد در مقدمه در ورودی این بحث تفصیلی در نحوه ارتباط غایت با متعلق آن بیان میکند. میفرماید که خب عنوان بفرماید اقسام ورود مقسام تعلق غایت به متعلق آن. می فرماید که غایت که در یک جمله قرار می گیرد به سه صورت است. صورت اول آن است که غایت تعلق میگیرد به موضوع. صورت دوم آن است که غایت تعلق میگیرد به حکم. صورت سوم آن است که غایت تعلق میگیرد به حکم. اول متعلق، دو موضوع، سوم حکم. ترتیب اینجوری باشه. اما قسم اول که غایت تعلق میگیرد به متعلق، به متعلق حکم، طبیعی است. منظور از متعلق حکم فعل مکلف است. فعل مکلف متعلق حکم هست. مثلا میگیم طبق آیه قرآن که قضیه مغیات آمده است اتم الصیام الی اللیل، سوره بقره آیه 187. در اینجا غایتی که الی اللیل باشه تعلق گرفته است به صیام که فعل مکلف است، معلومه. قسم دوم آن است که غایت تعلق بگیرد به موضوع حکم، مثل فرسلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق. الال مرافق غایته، تعلق گرفته است به وجوه و ایدی، که وجوه و ایدی چیه؟ موضوع هست، یعنی موضوع را برای شما شد گفتم. موضوع در حقیقت متعلق متعلق است. موضوع را میتونی موضوع بگی، میتونی بگی متعلق المتعلق. در همین آیه فصل وجوهکم و ادیهکم متعلق چیه؟ غسل که فعل مکلف. موضوع چیه؟ وجوه و ایدیه. متعلق متعلق این قسم دوم. قسم سوم آن است که، اما قسم سوم که غایت تعلق میگیرد به حکم، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث شماره 4. و حدیث دوم قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، تکرار کردم؟ بله تکرار شد. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این در کتاب وسائل جلد 2 ابواب نجاسات باب 37 حدیث شماره 4. در این دو مورد میبینیم غایت کدوم یکیه؟ غایت حتی تعلم، در هر دو حدیث حتی تعلم آمده. و حتی تعلم یا در بعضی از نسخ حتی تعرف، اینجا خب طبق نسخه وسائل حتی تعلم آمده. این حتی تعلم که غایت تعلق دارد به در حدیث اول به حلال تعلق دارد، حلال حکمه، مستقیما تعلق به حکم دارد. و در حدیث دوم تعلق دارد به نظافت که اون حکم، یعنی پاکی، حکم وضعی است. این سه قسم رو داریم. این ورودی بحث، پس بدانیم که در آنچه که از این اقسام یا تقسیمات ما استفاده کردیم این است که ورود ترکیبات غایت مختلفه، ورود ترکیبات مغیات مختلفه. گاهی غایت تعلق میگیرد به متعلق، گاهی به موضوع، و گاهی به چه. خوب این مطلب تحقیقی و تفصیل خوبی شد که ما بفهمیم جو درسی را، جو بحثی را، افق بحث برای ما روشن بشد که در این وضعیت هست. بعد از اینکه این اقسام بیان شد، سیدنا می فرماید که اگر غایت برای موضوع یا برای متعلق باشد، در اون دو مثال اول فصل وجوهکم و اتم الصیام الی اللیل، اگر غایت متعلق به موضوع و یا متعلق باشد، در این صورت می‌فرماید که دلالت این جمله مغیات بر غایت ارتباط مستقیم پیدا می‌کند به دلالت قضیه وصفیه بر چی؟ بر مفهوم. اگر در قضیه مغیات قید موضوع یا قید متعلق باشد، قضیه مربوط می شود به تحقق مفهوم در قضیه وصفیه. چرا؟ برای که غایت در این صورت که قید موضوع یا قید متعلق است، در حقیقت از مصادیق مفهوم وصف در مفهوم وصف گفتیم که منظور از وصف قید هست. حالا اون خود وصف نحوی باشد، جمله باشد، یا مثل این غایت باشد. قید، یک قیدی برای موصوف بیاد، آنگاه بررسی کنیم که این قید میتواند مفهوم داشته باشد یا مفهوم نداشته باشد. لذا اگر قید قید مو، اگر غایت قید موضوع یا قید متعلق بود، داخل در بحث مفهوم وصف است، از مصادیق و ذرایات مفهوم وصف می شود. اینو بگیریم. و اما می فرماید که و اما اگر غایت غایت برای حکم باشد، اگر غایت متعلق غایت برای حکم یعنی متعلق به حکم باشه، غایت تعلق داشته باشه به حکم، اگر به حکم تعلق داشته باشد، اینجا دیگه بحث اصلی مفهوم غایت تعلق داره به حکم. وقتی که تعلق دارد به حکم، باید در این رابطه در دو مقام بحث کنیم: یک، مقام ثبوت، دو، مقام اثبات. اما در مقام ثبوت و تصور، وقتی که ما در نظر بگیریم یک حکمی است و اون حکم هم محدود شده به یک حد خاصی، که اون حد خاصی رو بهش میگیم غایت، در این صورت نمیبینیم که باید حکم در همون محدوده خاص خودش اختصاص داشته باشد. اگر اختصاص نداشته باشد، غایتی نیست، پس ذکر غایت معنی ندارد. از یک طرف اگر بگیم غایت است حد مشخص، از طرف دیگه بگیم این غایت حد مشخص، مانع نمی شود که حکم ما قبل الغایت برای ما بعد الغایت هم باشد. اگر اینجوری بگیم موجب خلف می شود. در قضیه مغایات که حکم مشخص و محدد شده از تا این حد، بعد از غایت دیگه این حکم نیست. اگر بگیم بعد از غایت بازم این حکم هست، قطعا خلاف واقع و خلف. در این مرحله می فرماید که دلالت غایت بر دلالت قضیه مغایات به غایت بر مفهوم از دلالت قضیه شرطی بر مفهوم اقوا و واضح تر دیده می شود. مرحله ثبوت کامل، و اما مرحله اثبات، مرحله ثبوت کاری را متاسفانه از پیش نمی برد، یه زمین سازی می کند. بریم مرحله اثبات، از منظر ادله بحث کنیم که آیا دلیلی وجود دارد که بتواند به ما کمک کند که غایت مفهوم دارد یا دلیلی وجود ندارد. در این رابطه سیدنا استاد بیانی دارد که با آسانسازی و یک کمی تغییری در تنسیق می توانیم بگیم که در این مقام باید از دو منظر بحث کرد: یک، از منظر هیئت، دو از منظر ماده. یعنی باید ببینیم مفاد هیئت چیست و پس از آن ببینیم مستفاد از ماده کلام چه چیز است. اما از نگاه هیئت که ببینیم با هیئت ترکیبی در قضیه مغیات دلالتش تا کجاست و آیا دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. می‌فرماید که از این منظر، یعنی بر اساس دلالت هیئت، هیئت یعنی همان ترکیب و ساختاری که در خود قضیه مغیات شکل می‌گیرد، اون هیئت. پس از که از منظور هیئت بحث را بررسی کنیم، می‌بینیم که مفاد هیئت به حسب ظهور این است که غایت قید فعل باشد، یعنی قید باشد برای عمل مکلف، مقتضای ساختار یا مفاد هیئت اینه، چون فعل معنای حدثی است، هیئت هم انشا می کند، چیزی را می طلبد، چیزی را که به طلبد معنای حدثی مورد طلب قرار می گیرد. بنابراین ظهور در جمله مغیات، ظهور جمله بر این است که متعلق غایت فعل مکلف است، یعنی متعلق نه موضوع. اگر بگیم که غایت تعلق به موضوع دارد، دلیل میخواد. اگر دلیلی نداشته باشیم، اقتضای طبیعت ترکیب هیئت این است که انشاء شده و انشاء مناسبت دارد به ایجاد، انشاء یعنی ایجاد فعل بر اساس رأی مشهور، یا حداقل بگیم با توجه به مبنای سید، انشاء یعنی طلب. طلب صورت بگیرد از مکلف، طلبی که صورت بگیرد فعل مکلف مورد طلب قرار میگیرد که باید انجام بگیرد، و اما موضوع خارج از مدلول هیئت ترکیبی است، مگر قرینه ای باشد که در اونجا به ما کمک کند. رجوع غایت به موضوع احتیاج به قرینه دارد، چنان که در آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که غایت شده، قید شده است برای موضوع، قرینه لازم دارد، قرینه دارد. موضوع همون ایدی، وجوه و ایدی هست، المرافق هم قید برای او قرار دارد. چرا؟ قرینه دارد. قرینش اینه که اینجا بیان برای تحدید هست کمیت و اندازه عمل رو بیان میکند، برای اینکه اصل ید که متعلق، اصل ید که موضوع هست ابهام دارد. ید تا مچ دست یده، تا مرفق یده، تا شانه و بازو یده. بشوی دست تا تنو، تا کجا؟ تا مچ، تا مرفق، تا شانه، ابهام دارد. چون خود معنای ید ابهام دارد، قرینه میشد برای اینکه قید بیاید تعلق بگیرد به موضوع که ید هست و حد و بیان کند، تا معنا از ابهام بیرون بیاد، واضح و روشن بشود. علل مرافق، لذا در علل مرافق ابتدا و انتها مطرح نیست، در علل مرافق فقط بیان حد. لذا می فرماید که سیدان الاستاد می فرماید که از لحاظ شیعه و سنی علل مرافق بیان حد، که تا اینجا چی بشورید، که به کیفیت شستن کار ندارن، که چطوری میشورید، آب از مرفق بریزید یا آب از سر دستتان بریزید به طرف مرفق و عکس ببرید. لذا ابناء عامه هم اختلافی ندارن، کافی میدونن اینجور شستن را. از این رو فخر رازی در کتاب تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 160 همین مطلب رو بیان میکند، گویا به نقل از فتوی یا جمهور ابناء عامه که شستن دست تا مرفق کافیست، به هر ترتیبی که شسته بشد، از سر دست شروع بشد یا از مرفق شروع بشد فرق نمی کند. حالا در عمل که آمدن عوام ابناء عامه بر عکس شستن رو انجام میدن، یه مطلبی است که دلیلی تحقیقی ندارد، یک برداشت ابتدایی از کلمه الاس که جوابش هم گفتیم و بحث درش نداریم. و همینطور بفرماید در آیه ومسحو هم الالکعبین مطلب تا همینجاست. تا به اینجا مطلب معلوم شد، عنایت کنید پس وقت که ما یکم سرعت بگیریم یا بعضی از تفاصیل رو ترک کنم تا این مفهوم غایت از منظر سید جمع بشه انشاءالله. و اما اگر حکم، تا به اینجا مفاد ماده، مفاد هیئت، بر اساس مفاد هیئت قید می شود، قید فعل، و قید فعل که شد تعلق دارد به متعلق، غایت تعلق می گیرد به متعلق، می افتد تو وادی مفهوم وصف. اونجا چی گفتیم؟ اینجا همون حرفا بگیم. اونجا نظر سید این شد که اگر وصف و مفهوم براش قائل نشی موجب لغویت می شود. اینجا هم گویا بگیم که اگر غایت براش فایده قائل نشوی موجب لغویت بشود، پس از این جهت هم باید مفهوم داشته باشد. و اما بر اساس و اما مفاد ماده کلام که گفتیم از دو منظور بحث بکنیم، یک از منظور مفاد، از منظور هیئت ببینیم مفاد هیئت چیست، دو از منظور ماده ببینیم مفاد ماده چیست. اما از منظور ماده کلام که ببینیم مفاد ماده کلام چیست، میفرماید که در این صورت اگر متعلق در بیان ذکر نشده باشد، مثل این که بگیم یحرم الخمر الى ای یمطر المکلف الی، متعلق ذکر نشده، فعل مکلف ذکر نشده، فقط حکم ذکر شده. در اینجا می فرماید شبهی نیست که قید قید حکم می شود و مفهوم دارد. و اما اگر متعلق در کلام ذکر شده باشد، متعلق فعل مکلف، یجب الصیام الی اللیل، اگر اینجوری بگیم فرماید در این صورت غایت ظهور دارد به حکم یا به متعلق، معلوم نیست. هیچ کدوم نه ظهور غایت برای حکم مشخصه، نه ظهور غایت برای متعلق. به عبارت دیگر قضیه می شود مجمل، ظهوری در کار نیست. باید بریم دوباره قرائن. مطلب تا اینجا طور کلی و خلاصه کامل شد. انشالله فردا هم جمع‌بندی و هم تحقیق اعلام بشود به حول و قوه الهی. سلامتی آقای امام‌زمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.